بسم الله الرحمن الرحیم
و به نستعین و هو المعین فإن معرفة الحلال و الحرام واجبة على كل احد بالنظر الى ما يبتلي به من الامور وليس معرفة جميعها مما يتعلق بالانسان وجوبها فورا دفعتن بل این دل التفات الى احتمال الحرمه فی فعل یرید ان یفعله او این دل ارادت الاقدام الى افعال یعلم بوجود الحرام بینها فانه معاقب الى ما یفعله من الحرام لو ترک التعلم و لم یلتفت این ده فعله الى احتمال تحریمه. مرحوم شیخ اول میخواد وجوب معرفت احکام و وجوب معرفت حلال حرام را از باب وجوب مقدمه بگیره. وجوب مقدمه هم که آقایون خوندن وجوب مقدمه وجوب عقلیه، عقل برای نیل به ذیل مقدمه در راه رسیدن به ذیل مقدمه حکم به وجوب مقدمه میکنه. اول مرحوم شیخ تا اواخر این سطح این صفحه میخواد وجوب تعلم را از باب وجوب مقدمه بگیرد، یعنی تعلم حلال و حرام برای ترک حرام و برای خاطری عدم وقوع در حرام انسان، برای اینکه در حرام واقع نشه اجتناب از حرام، ترک حرام، عدم الوقوع در حرام که واجبه، معرفت حلال حرام هم از باب مقدمه بر او واجبه. معرفت حلال حرام مقدمه میشد که انسان حرام را از حلال تشخیص میداد و در حرام واقع نمیشه. اول میخواد از راه وجوب مقدمه بفرمایند معرفت احکام و معرفت حلال حرام واجبه. در اواخر صفحه در عرض دو سه خط در خصوص معرفت حلال و حرام کسب میخواد بگد وجوب معرفت نه تنها وجوب عقلیه بلکه وجوبی شرعی هم داره. معرفت حلال و حرام کسب واجب عقلا و شرعا، اما بخلافی بقیه واجبات یا بقیه محرمات معرفت اونها وجوبش تنها عقلی است و از باب مقدمه حلال حرام را تشخیص دادن در غیر حلال حرام کسب تنها عقلا و از باب مقدمه عقلیه واجبه. مرحوم شیخ تا اواخر صفحه تقریبا وجوب مقدمی را تقریر میکنه که معرفت حلال حرام از باب مقدمه برای ترک حرام واجبه. لذا میفرماید معرفت حلال حرام در رابطه با مکلفین بر همه واجبه، همه باید حلال حرامش را بدونه، منتها هر کس نسبت به اون افعالی که مورد ابتلای اوست، مثلا بازاری یه نوع افعال مورد ابتلای اوست، فرض کنید اهل علم یه نوع کارها مورد ابتلای اوست، اون کسی که فرض کنید در اداره است، من با مثال عرض میکنم، برای اونها یه نوع کارها محل ابتلا و مورد ابتلاست. هر کسی نسبت به اون کارهایی که مورد ابتلا بود، هر روز به یکی دو تا سه تا از اینها گرفتار میشد و مرتکب میشه، علم به حلال حرامی، افعالی که مورد ابتلاست، بر همه کیه؟ بر همه علم حلال حرامش واجبه. بله، بعدیشون میفرمایند درسته، ما این مقدار هست که همه احکام، معرفتی همه احکام به عنوان فوریت که معرفتش واجب فوری بشه و یک دفعه واجب بشه، ما دلیل برو نداریم. اگه معرفت همه احکام واجب بشه، اونم واجب فوری، تنها انسان اگه یکی دو ماه یک سال در فروعات علمی اجمالی که مربوط به شکوک نمازه تدبر مدید، تنها در اون وقتش صرف بکنه، بعدم استقصا نکرده، همه را به پایان نرسونده، تدبر مدید فقط در شکوک. ببینید، بلی، در حاشیه مرحوم میرزا شیرازی، حاشیه مکاسبش، یه مقدار فروع علم اجمالی 70 چند تا، اونم تازه تجربه دید، ولی از اون خیلی دقیق و دقیق ها نیست. معرفت همه احکام، چی مورد ابتلا چی غیر مورد ابتلا، اونم وجوبش واجب فوری بشه که همه باید همه احکامش را بدونه، نه، این واجب نیست. اما نسبت به اون کارهایی که مورد ابتلاشه، اون کارهایی که کارهای روزمرهشه، هر روز اون کارها را مرتکب میشه، معرفت حلال حرام اون کارها چیه؟ ولی واجبی فوریه. اما معرفت همه احکام چی مورد ابتلا چی غیر مورد ابتلا، او واجب فوری نیست، تجربه مدید، بلکه هر وقت میخواد یک کاری را انجام بده، احتمال حرمت بدهد، در اونجا واجب بفهمه، علم پیدا بکنه آیا حلال یا حرام. یا کسی اگه میخواد 10 تا کار را انجام بدهد، علمی اجمالی دارد به اینکه تو این 10 تا کار یکی حرامه، 10 تا در بازار، 10 تا معامله، 10 نوع معامله میکنه، علم دارد به اینکه یکی دو تا از معاملات مشتمل بر ربا یا از یک جهت دیگر معاملش فاسد است و حرام. در این 2 مورد، در صورتی که احتمال حرمت بده یا تصمیم گرفته کارهای را انجام بده، علم اجمالی داره به وجود حرام در ما بین این کارها، در این صورت علم به حلال حراموت میشه، ها، واجب میشه. باید بفهمه این که احتمال میده این کارش حرامه، باید بفهمه حلال اقدام بکنه، حرامه ترک بکنه، تجبر مودی. خب، پس اگر کسی تعلم را ترک بکنه، یاد نگیره، حلال حرامش را یاد نگیره و گرفتار فعل حرام بشه، کارش در عالم واقع حرام بشه، این به ارتکاب فعل حرامش معاقبه. گرچه در حین ارتکاب فعل حرام غافل از حرمت او بوده، نه اینکه به گوشمون خورده در رسائل تکلیف غافل، چیه میگن تکلیف غافل؟ بلی، ها، محاله. حالا آقایون تصور کردن یا نکردن، حتی که نه تکلیف غافل قوبهش به قدری واضحه، اونا که میگن کسی که یک جزئی از اجزای واجبش را نسیان بکنه، مثلا یک سجده را نسیان کرد، بر این شخصی ناسی سجده، نماد از سجده واجب نبود، در صورت نسیان سجده، سجده بر این واجب نبود، نمادی چی بر این واجب بود؟ نمادی، بلی، بدون سجده. این نمادی بدون سجده را خداوند تبارک و تعالی چی نحوه به این ناسی متوجه کرده، گفته ایها الناسی، اگه ناسی بگد خب میفهمد که میسیانکار است و سجده را اتیام میکنه. توضیح خطاب به کسی که یکی از اجزاء واجبش را نسیان بکنه، توضیح خطاب، خطاب این به مابقی چی نحوه ممکنه تصویراتی در رابطه با این شده. اینا شاهد عرض میکنم که تکلیف غافل چیه؟ محال است و قبیح. غافل که غفلت داره. غرض از خطاب ایجاد دائی بر بعث در واجبات، ایجاد دائی بر ترک در محرماته. وقتی که کسی غافله، احتمال حرمت نمیده، قطع دارد به اینکه این حلاله، تجربه مدید. خب در حال غفلت شارب و بگد مثلا این فعل بر تو حرامه، اید تنب برو متوجه بکنین که قبیحه. ولی ایشون میگه گرچه در حین ارتکاب حرام غافل بوده و تکلیف غافلم قبیحه، اما باز خداوند تبارک و تعالی برای ارتکاب فعل حرامش در عالم قیامت میتوند مؤاخذه بکنه. چرا؟ در حسن مؤاخذه و در صحت عقاب التفات قبلی و علم اجمالی قبلی به وجود حرام کافی است. اون که قبلا احتمال حرمت میداد نرف یاد بگیره، همین نحوه مرتکب شد، ولو در این ارتکاب غفلت هم داشته باشه، چون اول التفات حرمت میداد، به خاطر التفات قبلی عقاب این شخص بر فعل حرام چیه؟ صحیحه. یا به خاطر علم اجمالی که قبلا داشت، 10 کار انجام میده، یکی از اینها حرامه، حرام تو اینها موجوده، با علم اجمالی بی اعتنائی به علم اجمالی بکند و احکامش یاد نگیرد و حلال حرامش یاد نگیره و بعد مرتکب فعل حرام بشه، ولو در حین ارتکاب غفلت هم داشته باشه، بعد عقاب این صحیحه. پس اصل مطلب فراموش نشه، در زمان احتمال حرمت یا علم اجمالی به وجود حرمت، معرفتی حلال حرام برای واجب میشه از باب مقدمه. مقدمه برای چی؟ مقدمه این که احتمال حرمت میده در حرام واقع نشه و روز قیامت معاقب نشه. برای فرار از حرام و برای فرار از وقوع در حرام باید یاد بگیره. اینا همش دلیل واجب مقدمی بودن تعلمه. بعد مرحوم شیخ میفرماید حتی اونایی که طبعا للمحقق الاردبیلی، اونا میگن بر شخص جاهل ولو جاهل مقصرم باشه، عقاب به فعل حرام قبیحه. خداوند تبارک و تعالی نمیدوند به فعل حرام او عقاب بکنه. چرا؟ این شخص که جاهله ولو جاهل مقصر، در حین ارتکاب فعل حرام جاهل بود و غافل از احتمال حرمت، جاهل مقصر بود، خیال میکرد این حلاله، مسئله را یاد نگرفته بود، به قطع به حلیت مرتکب شد و در عالم واقع حرام بود. ایده طبعا للمحقق الاردبیلی میگن عقاب بر معصیت و فعل حرامی که صادر شده از شخص جاهل، ولو جهل جهلی تقصیری باشه، نه جهل قصوری، میگن عقاب قبیحه، برای اینکه تکلیف غافل قبیحه. حتی به عقیده اونها هم باز مرتکب فعل حرام در عالم قیامت معاقبه، منتها پیش محقق اردبیلی و ایده طبعه محقق اردبیلی عقاب مال فعل حرام نیست، عقاب مالی ترک تعلمه. اگه کتب بزنم بازخواست بکنن چرا مرتکب حرام شدی، میگه نمیدونستم، یعنی ندونستن عذره، جاهلم که نمیشه. خب کتب میزنم میگن حلا تعلم، چرا یاد نگرفتی، تجربه بودید. پس مرتکب حرام، عقاب به مرتکبین حرام، عقاب صحیحه. حتی پیش مقدس اردبیلی و دیگران که تبعیت از مقدس اردبیلی کردن میگن به فعل حرام عقاب نمیشه، پیش اونها هم عقاب برای ترک تعلمه. وقیشون میگه بلی، اگه یکی بگن نه فقط عقاب برای مرتکب حرام فقط در یک مورد عقاب است، اون جاهایی که مرتکب حرام بشه احتمال حرمت هم بدد، با احتمال حرمت مرتکب بشه یاد نگیره، فقط در اینجا کتر میزنن، با وجودی ادله حرمت و با وجودی ادله که دلالت بر وجوب تفقه میکنه این حرف وجهی نداره. تا اینجا به طور خلاصه دلیلی بود بر وجوب تعلم احکام، وجوب معرفت حلال حرام کسب، منتها وجوبش وجوب مقدمی از راه عقل بود. بعد مرحوم شیخ در خصوص داد و ستد، در خصوص بیع شرا، البته میخواد یک دلیلی برای وجوب تعلم احکام، یک دلیل شرعی هم اقامه بکنه، منتها این دلیل شرعی مختص مکاسب است و تجارت است و بیع و شرا. و اون اینه، آقا این که متوجهن که در تجارت، در بیع و شرا اصل اولی اصل چیه؟ اصل اولی مقتضی فسادی، از اصل اولی مقتضی صحت فساد. چرا؟ اگه کسی شک بکنه آیا این معامله من صحیح شد یا نه، اصل این است که ملکیت نسبت به ثمن و ملکیت نسبت به مبی حاصل نشد. اصل این است که پایه مالک ثمن نشد، مشتری هم اصل این است که مالک مبی نشد. پس اصل اولی در معاملات معاوضه، اصل اولی چیه؟ اصل اولی فساد به، اصل اولی این است که فروشنده مالک نشد ثمن را و مشتری هم مالک نشد مبی را. این مقتضای است. وقتی که اصل اقتضای فساد معامله بکنه، در ظاهر هر نوع تصرف در این عوض به عنوان عوضیت اگه بخواد تصرف بکند، در ظاهر این تصرف چیه؟ ها؟ تصرف به دلیل اصل عدم ملکیت و به دلیل اصالت الفساد تصرف حرامه، مگر اینکه یقین پیدا بکند این معامله صحیحه. تجربه مودید بدوند که معامله صحیحه. اگه علم به صحت پیدا بکنه خوب، در اونجا میتونه تصرف بکند. اگر علم پیدا، علم به صحت پیدا نکند، اصلی چی؟ اصلی است که معامله باطله. اصلی که معامله باطله، پس تصرف در ظاهر بر این حرامه. پس همه تصرفات حرامه مگر کسی که علم به چی پیدا بکند؟ صحت. پس این علم به صحت بر این واجبه، تا علم پیدا بکند این صحیح، تا تصرفش در ظاهر بر این حرام نباشه. مرحوم شیخ میفرماد ممکنه اون روایت که التاجر فاجر والفاجر فی النار الا من اخذ الحق و اعطى الحق، اینم شاهد مانند فیه. تاجر فاجره، هر فاجر در آتشه، پس هر تاجر در آتشه، مگر کسی که حق بگیرد و حق بدهد. حق بگیرد و حق بدهد که نه، استثناء شده التاجر فاجرون والفاجر فی النار الا من اخذ الحق. استثناء از فاجر مخصوص کیا هستند؟ مخصوص کسانی که بدونن حق گرفتن، یعنی صحیح گرفتن و صحیح دادن. تجربه مودید، اینم دلیل بر این است که بس در ظاهر همه تجار معاملاتشون باطل است و دادستدها باطل و اصل عدم ملکیته، مگه نسبت به کسانی که علم پیدا بکنن که به حق گرفتن و به حق پول را یا مبی را به حق دادن. تجربه مودید، پس بنابراین ممکنه ما با این ادله اثبات بکنیم تعلم احکام در خصوص بیع شرا هم از باب مقدمه برای ترک حرام واجبه و هم فی نفسه برای اینکه حکم بکند به صحت تصرف باید چی بشه؟ تعلم احکام در رابطه با بیع و شرا واجبه تا بدوند که حق گرفت و حق داد، تا بدوند که معامله سعی است و تصرف بر این حرام نیست در ظاهر. بعد ایشون می‌فرماید ما که دیروز در اول مسئله گفتیم معروف و مشهور این است که تفقه در احکام مربوطه به بیع و شرا مستحبه، شاید ممکنه ممکنه مراد کسانی که میگن تفقه مستحبه مقصودشون از استحباب تفقه اون مسائل جزئی و این مسائلی که ببینید تازه ما شاید یک دهم تجارت را در مکاسب نخوندیم و نخواهیم خوند، 5 سال طول میکشه. تجربه مدید الان 3 سال مشغول بیم، شاید 2 سالم خیاراتش طول بکشه، تازه شاید 1/10 مسائل بیع و شرا نباشه. تجربه مدید خب اونا که میگن تفقه مستحبه شاید دلیلشان این است که یعنی اگه کسی بخواد به همه مسائل بیع و شرا به همه مسائلش وارد بشه، همه مسائلش را چه مورد ابتلا چه غیر مورد ابتلا همش را یاد بگیره، این مستحبه. اما به اندازه مورد ابتلا یاد گرفتن چطور او ها واجبه. بعد میگه بعضی دیگران هم عبارت استحباب را اینجور توضیح کردن، مستحبه یعنی انسان به کنه مسائلی بیع و شرا وارد بشه، همه احکام بیع و شرا را یاد بگیره، همش را یاد گرفتن مستحبه. اما به اندازه احتیاط روزمره نه، حلال حرام احکامش یاد گرفتن واجبه. بعدشون میفرماین چون غرض از معرفت احکام فقط اجتناب از حرامه، لذا لازم نیست انسان در مسائل بیع و شرا مجتهد هم بشه. اگه به عنوان تقلید، به اندازه تقلید هم اگه مسائل حلال حرامش را بدوند، تقلید هم چیه؟ کافیه. پس بنابراین تعارض ما بین 2 دسته ادله، یک ادله میگد تفقه واجبه، یاد گرفتن علم مسائل واجبه، یک دسته از اخبارم میگه که کسب واجبه، طلب معیشت واجبه، تأمین معیشت واجبه. ما بین این 2 دسته اخبار تعارض وجود نداره. اگر مقصود از اون اخبار که میگه تفقه واجبه، اگه مقصودشون از تفقه اجتهادی بشه، از این طرف هم میگه کسب واجبه، آیا ممکنه کسی اجتهاد فقاهت را با کسب جمع بکنه، هم کسب بکنه و هم از این طرف درس بخونه مجتهد بشه؟ اونا که 24 ساعت مشغولن در 50 سال 60 سال مجتهد نمیشن، نصف روز بره کار بکنه نصف روز هم درس بخونه، با هم مگه میشه مجتهد شد؟ تجربه مودی کنه تعارض احتمال داده شده. معلوم شه میفرماد چون اجتهاد لازم نیست، مسائل حلال حرامش از راه تقلید همچون کافیه، پس منافات بین این 2 دلیل، این 2 دسته دلیل منافاتی نیست. از اون طرف کسب بکنه تو مغازش رساله مرجع تقلیدش را مطالعه بکند و حلال حرامش را بفهمه. اون چی که تعارض دیده میشه، معلوم شه میفرماد گرچه خارج از مقام بود، معذار وارد میشیم تعارض دیده میشه، ما بین 2 دلیله. از یک طرف دلیل میگه که تحصیل علم بکنید، برید طلبه بشید، از اون طرف هم میگه من ترکت دنیا و آخرته فلیسم این، اونه که دنیاشون را برای آخرت ترک بکنن، کسب کار نکنن، از مالش. از اون طرف میگه که بله فلیتفقهو فی الدین، از اون طرف میگه که هر کس کل بر مردم بشه خدا بر او لعنت میکنه، بار سنگین خودش را به گردن مردم بیندازه، کل بر مردم بشه. یه تعارض در ما بین اخبار طلب علم و ما بین اخبار کسب تعارض دیده میشه و مرحوم شیخ میخواد این تعارض را از ما بین این 2 دسته اخبار رفع بکنه. تجربه مدید بله. فا این معرفت الحلال والحرام این نه در مقام تعلیل، دیروز ما گفتیم ظهور ینبغی در عبارت این علماء بزرگ ظهورش در استحباب تفقه، دلیلش وجوب تفقه را میرسونه، ولی ظهور ینبغی در استحباب مقاومت با ظهور دلیل در وجوب تفقه مقاومت نمیتوند بکند، علتش این است که بلی کنه فإن معرفت الحلال و الحرام واجبت على كل حد، معرفت حلال و حرام بر همه واجبه، منتا بالنظر الى ما یبتلی به من الامور، نسبت به اون اموری که مورد ابتلاشه، موردی مثلا گرفتاری شه، مبتلا میشه، هر روز چند تا کاری رو انجام میده، نظر به کارهای مورد ابتلا معرفت حلال و حرام چیه؟ واجبه. ولیس معرفت جمیع ها مما یتعلق بالانسان وجوب ها فورا دفعتن، معرفت همه احکام تجربه مدید از اون چیزها نیست که وجوب او، وجوب فوری او بر همه متعلق بشه، بر همه واجب بشه، همه احکام را یاد بگیره، واجب فوری بشه، دفعتن هم واجب بشه. نه، معرفت همه احکام بر همه انسان ها دفعتا واجب فوری نیست، چون بعضی از احکام لذا در نماد هم اون مقدار شکوکی که مورد ابتلا از 5-6 تا شک ممکنه براش در نماد پیش آمد بکنه، لذا حکم شکوک در نماد را، اون شکوکی که مورد ابتلا از دانستن اونها چیه واجبه، چین آقا این آقا شک بکنه چی شک نکنه. اما دانستن همه احکام شکوک، نه این دفعتا بر همه واجب بشه، نه تدور مدیم واجب نیست دفعتا، بلی کسی اگه خواست مورد ابتلا شد چرا، بل این دل التفات الى احتمال الحرمت فی فعل یریدو، یریدو ان یفعله، وقتی که ملتفت شد به احتمال حرمت در فعلی که میخواد اون فعل را انجام بده، احتمال حرمت که بده اینا یا حلال یا حرام، در اونجا تعلم بر او واجبه، معرفت واجبه. او این در ارادت الاقدام علی افعال یعلم وجود الحرام بینها، یا اقدام میکنه به افعالی، تجربه مدید بله اراده کرده است به افعالی اقدام بکند، میدوند در ما بین این افعال علمی جمالی دارد یه حرامی وجود داره، فإنه معاقب علی ما یفعله من الحرام لو ترکت تعلم، اگه در این صورت در این دو مورد احتمال حرمت میده یا افعالی را انجام میده که علمی جمالی دارد که در ما بین اینها یه حرام وجود داره، این بر اون ارتکاب حرام فعل حرامش روز قیامت معاقبه، لو ترکت تعلم، اگه یاد نگیره و مرتکب حرام بشه پیش مدام معاقبه. ولم یلتفید این ده فعله الى احتمال تحریمه، گرچه این ده فعل حرام ملتفید به حرمت و امنی، جاهل فرزمانست خیال میکنه حلاله، تدران مدید در این ارتکاب حرمت ملتفید هم نیست، بازم معاقبه. فإنه در مقام تعلیله، بگی در حین ارتکاب احتمال حرمت نمیده، ملتفت به حرمت نیست، پس قهرن این شخص در حین ارتکاب چه غافله، غافل که باشه تکلیف غافلم قبیحه، این چرا به ارتکاب حرام معاقب بشه؟ میگه فإنه التفاته سابق، التفات قبلیش قبلا احتمال حرمت میداد، و علمه به عدم خلود ما یرید و مزاولت ها من الافعال من الحرام، و علم این شخص میدونست علمی اجمالی دار خالی نیست، ما یرید و مزاولت ها من الافعال، مزاوله به معنا مباشرته، ولی اصل ریشه لغویش مزاوله انسان به فعالیت بکند به رسیدن به مقصدش به هدفش، تجور مدید بلی به اون میگم مزاوله، مقصود دنجا مباشرت، یعنی این که اراده کرده افعالی را مباشرت بکند، علم دارد به این که این افعالی که قصدش اینه اینا را بیل مباشرت انجام بدد، اینا خالی نیستن از وجود حرام، علم اجمالی دارد که در ما بین حرام وجود داره، کاف فیوسن لقا، این علم اجمالی یا در اون یکی التفات قبلی ولو در حین فعل حرام ملتفت نبود غافل بود، ولی قبل از ارتکاب چی بود؟ احتمال حرمت میداد، عدم تعلم وادارش کرد که ناآگاه مرتکب حرام بشه، حرامی را اتیان بکنه، و الا ولی یعنی اگه التفات قبلی کافی در عقاب نباشه لم یعاقب اکثر الجهال علی اکثر المحرمات، و اکثر جهال معاقب نمیشه. هیچ که درس نمیخونه، به رساله نگاه نمیکنه، پا منبر یه مسئله گون نمیشینه، هیچ مسئله را نمیدوند و همه محرمات را ندانسته و در حال جل انجام میده و روز قیامت معاقب هم نمیشه. میگه در این اتکاب که من غافل بودم و بلی ملتفت نبودم. پس اگه التفات قبلی که در اسلام حلال هست و حرام هست، این کارا که من انجام میدم، بله در ما بینها حلال وجود داره، حرام وجود داره، تجربه بودید. این التفات اگه کافی در عقاب نباشه، پس اکثر جهال برای ارتکاب حرامش معاقب نمیشه. این دلیل عدم عقابه. یعنی اگه التفات قبل کافی نباشه، اکثر جهال نباید معاقب باشه. لأنهم یحلونها، برای اینکه جهال مرتکب محرمات میشن، محرمات را اتیان میکنن و هم غیر ملتفتین الى احتمال حرمت یا این دلیل ارتکاب. در حین ارتکاب که احتمال حرمت نمید، اون موقع گر مشغول تجربه عیاشیست و یا مثلا مشغول کار اصلا حلال حرام یاد است، التفات به حلیت حرمت نداره. پس اگه تکلیف غافلن که قبیحه، پس التفات قبل اگه کافی در عقاب نباشه، جهال برای چه معاقبم پیش خدا؟ اینکه در حین التفات که غافل بود احتمال حرمت نمیداد. ولدا از معنا ولدا، لدا اشاره به چیه؟ یعنی احتمال حرمت و احتمال تکلیف کافیست در صحت عقاب. از معنا الا ان الکفار یعاقبون علی الفروع، خودش محل بحثه. کفار نه تنها پیش خداوند تبارک و تعالی نه تنها بر اصول معاقبه، مثلا چرا رسالت را قبول نکردی، چرا ولایت حضرت علی و اولاد حضرت علی علیه السلام اونا را قبول نکردید، به طور که به اصول معاقبن، به فروع همچی، چرا نماز نخوندید، چرا زکات ندادید، چرا شرب خند کردید، چرا قمار کردید، چرا زنا دادید، چرا زنا کردید، به همه اینها معاقبه. خب در حالتی که کفار این محرمات را که مرتکبن در این ارتکاب حرام میدونن یا جاهلن، جاهلن، پس مصحح عقاب نسبت به فروع در رابطه با کفار مصحح عقاب چیه؟ ها؟ مصحح عقاب یه احتمال است که میدونن در هر دینی یه حلال حرامی هست، در دین اسلام هم یه حلال حرامی هست، نه سراغ دین اسلام رفته نه سراغ حلال حرامش رفته. تدور مدید این که کفار معاقبی به فروعه، این شاهدی این است که احتمالی حرمت کافیست در صحت عقاب، ولی اگه احتمال حرمت در صحت عقاب کافی نباشه، کفار نباید به فروع معاقب باشن، برای اینکه به فروع همشون جاهلن، اصلا نماز نمیدونن، زکات نمیدونن، حج نمیدونن، قمار حرامی نمیدونن، پس بنابراین کفار نباید به فروع معاقب باشه. این دلیل بر این است که احتمال قبلی مصحح عقاب است و کافی در صحت عقوب است. اگه با دلیل اثبات میکنه جدن کار کرده، این هستا فعالیت کرده، حوزه آمده، پیش آقایون رفته، پیش صاحبان علم و بلونا که در علم کلام و علم فضل پیش اونا رفته، معزالی فعالیت کرده راجع به دین اسلام، قانع کننده جواب قانع کننده نشنیده، شاید این پیش خدا معذور باشه، میشه جاهل قاصر و جاهل قاصر معذوره. اما تو خونه نشسته، بلی 10 تا از پدر مادرش یه دین تقلیدی بهش رسیده، 2-3 تا دلیلم بر حقانیت عیسی از پدرش شنیده، تدوام به همین اقتصار کرده، مسلم به اصلش هم معاقبه، به فرش هم معاقبه. تدوام بودید؟ بلی. وقد ورد دم الغافل المقصر فی معصیته، تدوام بودید؟ زم در اخبار زم وارد شده به کسی که الغافل المقصر فی معصیته، غافله، اما غفلتش غفل قصوری نیست، غفلتش غفل تنسیه تقصیریه، میتونست یاد بگیرد یا نگرفته، غافل شده. روایاتی در زم غافل مقصر وارد شده فی غیر واحد من الاخبار. ثم لو قلنا بعدم العقاب على فعل المحرم، اگه بگیم بر فعل حرام واقع هم عقاب نیست، مثل محقق اردبیل عرض کردم، الذي يفعله من غير شعور، این حرامی که بدون شعور انجام میده به او هم معاقب نباشه چون غافله، کما هو ظاهر جماعت تبع للاردبیل رحم الله، ظهور جماعت در نزدیکی روز قیامت به حرام های جاهل، ولو جاهل مقصرم باشه، به فعل حرامش عقاب نیست، برای اینکه جاهل غافله، غافلم که تکلیفش قبیحه. من عدم العقاب علی الحرام المجهول حرمت و ان تقصیرین. اردبیلی و من تبع اردبیلی میگن عقاب بر حرامی که حرمتش مجهوله، نمیدونستین حرامه، ان تقصیرین، ولو جهل جهل تقصیری هم بوده، جهل جهل قصوری هم نبوده، ولو ان تقصیرین، یعنی براش ممکن بود رساله ببینه ندیده، براش ممکن بود از یه عالم مسئلهشو بپرسه نپرسیده، براش ممکن بود بره در حوزه درس بخونه نشده، تجربه بودید ان تقصیرین جاهل به حرام باشه، میگن عقاب برو قبیحه، لقبح خطاب الغافل، این غافل خطاب غافل هم که قبیحه، فیقبح عقابه، وقتی که تکلیف غافل قبیحه، عقاب در غافل هم میشه قبیح، اینا همش درست. پس بر فعل حرام واقعی که مجهوله عقاب نیست، لیکن وجوب تحصیل العلم و ادالت الجهل واجب علی هذا القول. بنابر قول اردبیلی وجوب تحصیل چیه؟ ازاله جهل چیه؟ واجبه. پس خداوند تبارک و تعالی ممکنه به این عقاب بکند برای ترک واجبش، میگه که تعلم بر تو واجب بود چرا فرام علایان، این عقاب هست کم اعترفو به، به طوری که محقق اردبیلینا عقاب را برای فعل حرام قبول ندارن، ولی عقاب را برای چه قبول دارن؟ برای ترک تعلم و برای ترک ازاله جهل، ازاله جهل از خودش نکرده به این معاقبه. لذا اونا میگن تعلم احکام واجب نفسیه نه واجب غیری، دیگران میگن تعلم واجب غیری، یعنی برای اتیان مقدمتن برای اتیان واجب و مقدمتن برای ترک حرام تعلم احکام واجبه، ولی محقق اردبیلی و من تبعی او میگن نه، تعلم واجب نفسیست، همه کتک ها مالی هلا تعلمت، چرا یاد نگرفته؟ میزنم میگن چرا یاد نگرفته. والحاصل این التدام عدم عقاب الجاهل المقصر، کسی بگه جاهل مقصر معاقب است، لا علا فعل الحرام، بگن نه بر فعل حرام معاقبه، ولا علا ترک تعلم، نه بر ترک تعلم، مگر اینکه لا اذا کان حین الفعل ملتفتن الى احتمال تحریمه، مگه در حین ارتکاب احتمال حرمت بده کسی این حرف را بدنه، لا یوجد له وجه، هیچ دلیل نداره بعد ثبوت ادله تحریم و وجوب طلب العلم علی کل مسلم. از این طرف ادله حرمت که مثلا خمر حرامه، غیبت حرامه، ربا حرامه، فلونکار حرامه، ادله تحریم از این طرف، از این طرف هم که طلب علم واجبه از این طرف، اون وقت کسی بیاد بگه نه، نه برای ترک تعلمش عقاب است، نه برای فعل حرامش، مگه اون فعل حرامی که در حین ارتکاب احتمال حرمت بده، این بلاوته. بله، و عدم تقبیح عقاب من التفت الی وجود الحرام فی افراد البیت، عقاب قبیح نیست به کسی که ملتفت بود به وجود حرام در افراد به علت یزاولها تدریجن، این افراد به که به تدریج یزاولها این مباشرت میکنه به این بیها، مثلا روزی 10 تا 20 تا در بادار بی انجام میده، این که از اول ملتفت در مابینین بیها حرامی وجود داره، این عقابش قبیح نیست. عدم تقبیح این علی ارتکاب الحرام در اینجا متعلق به بلی عقابه، یعنی عدم تقبیح عقاب علی ارتکاب الحرام، بر ارتکاب حرامین عقاب قبیح نیست، این که ملتفت از اول که من که 10 تا معامله انجام میدم چند تا از اینا باطله، با این احتمال میاد مشغول تجارت میشه، دادستد میشه در حین ارتکاب فعل حرام، ولو شخصا نمیدوند این معامله حرامه یا نه، شخصا نه نمیدونست، غفلت داشته، ولی از اول که احتمال میداده معاقبه. ولم یلتفت حین ارادت دال کلرام، اون موقع که حرام انجام میداده ملتفت نبوده. ثم اینل بله، مقام بعد از این میخواد وجوب شرعی تعلم را، تعلم احکام در خصوص بیشرا هم عقلا واجب بود که تا اینجا خوندیم، و بعد از اینم میخواد مرحوم شیخ چیکار بکند؟ ثابت کنه شرعاً هم تعلم احکام واجبه. ثم ان المقام یزید علی غیره، مقام به اشرا زیه زیاده دارد بر غیرش، بر غیر محرمات، اون محرمات مثلا شرب خمر و قمار کردن و غیبت کردن و تهمت و افترا و زنا و امثال اینا، اینا یه محرماتی هستن مربوط به اشرا نیست، تعلم احکام در همه اونها واجبه تا انسان مرتکب حرام نشه. در به اشرا یه زیاده بر بقیه محرمات وجود داره و اون زیاده است که در بیع و شرا اصل اولی هم چیه؟ اصل اولی هم فساد است و حرمت ارتکاب. این المقام یزید و علی غیر بر غیر خودش یه زیاده دارد، اون است که بان الاصل فی المعاملات الفساد، اصل در معاملات فساد است و عدم نقل انتقال، عدم حصول ملکیت. فل مکلف اذا اراد تجاره، میخواد تجارت رو دادستد بکنه، و بنا علی تصرف ما یحصل فی یده، میخواد تصرف بکند اون مالی که در دستشه، من اموال ناس علی وطل ودیه، از اموال مردم به عنوان عوضیت و مالایی که الان در دستینه میخواد در اونها تصرف بکند، تجار مدید بلی یحرم علیه ظاهرن الاقدام علی کل تصرف، در ظاهر اقدام به هر تصرف حرامه. به چه دلیل حرامه؟ به دلیلی اصالت الفساد، اصالت عدم حصول ملکیت. اصل است که این اموال را که امروز به عنوان عوضیت از مردم گرفته، اصل است که همه اینها ملک غیره، اصل است که به هیچ یک از این آقا شب که مثلا یه عالمه یک کیسه پول میاره تو خونش، اصل است که تصرف در اینها حرامه، اصل است که معاملاتش همش فاسد بوده، نقل انتقال ملکیت حاصل نشده. پس ظاهرا هر تصرف بر این حرامه به مقتضا اصالت عدم انتقالیه. فقط در کدوم عوض، در کدوم مال تصرف کردن جایزه؟ اونجا که احتمال بطلان نده. احتمال بطلان ندادن هم در اونجا که قطع به صحت داشته باشه. خب پس باید این قطع به صحت، علم به صحت، علم به صحت و فساد، علم به حلال و حرام داشته باشه تا تجربه مدید در ظاهر ارتکاب بر این جایز باشه یا حرام باشه. الا مال علم به امضاء شارع لتلک المعامله، مگر که بدون شارع این معامله را امضا فرموده است، تصحیح فرموده. و یمکن ان یکون فی قولی علی السلام التاجر فاضر و الفاضر فی النار الا من اخذ الحق و اعطى الحق، اشاره الى هذا المعنى. اونم اشاره به این معنا، اشاره به کدوم معنا؟ به اصل عدم انتقال، اصل عدم فساد. چرا؟ همه تاجرها بالاخره نتیجه دادن در آتش، تاجر فاضر، فاضر در آتش، مگر کسی که اخذ الحق، یعنی بدوند معامله صحیحه. فقط اون چیزی استثناء شده کسی است که عالم به صحت معامله بشه. بنا ان لا ان الخارج من العموم، خارج استثناء از عموم، کل تاجر فاضر و کل فاضر فی النار، مثلا الفاضر فی النار، از این عموم که خارج شده، ان الخارج لیس الا من علم به اعطاء الحق و اختلاف، مگه کسی خارج شده است که بدوند حق گرفت و حق داد، بدوند حقانیت ما اخذ و ما اعطا را بدوند. فوجوب معرفت المعاملت صحیح فی هادان فی هذا المقام شرعیون، پس علم به معامله صحیح در مقام، علم به معامله صحیح چی شد بر این؟ ها؟ بلی؟ واجب شد، نه از باب مقدمه برای ترکرام اینها. لنهیشون لنهی شارع عن التصرف فی مال لم یعلم انتقال، شارع گفته در مالی که علم به ملکیت نداری تصرف نکن، اصل عدم فساده، چیز اصل عدم انتقال، اصل فساده، اصالت فساد این است که علم به صحت نداشته باشی تصرف نکن. اون یک نهی مولوی است و از اون طرف راضی به تعلم امر مولوی که میشه وجوب شرعی. بنابراین اصالت عدم انتقال، بنابراین که اصل است که این اموال به منتقل نشده. و فی غیر هذا المقام، در غیر مقام بیع شرا در بقیه محرمات تعلم احکام در اونجا چیه؟ ها؟ عقلیه، عقلی یون مقدمی، عقلی است مقدمی، لئلا یقع فی الحرام، تا در حرام واقع نشه تعلم احکام واجبه. و یمکن و کیفکان فالحکم به استحباب توقع لتاجر محل نظر، مشهور که حکم به استحباب توقع کردن، گفتن یاد گرفتن احکام مستحبه، این محل نظره، بل اولا وجوب حله، اولا است که توقع احکام بر تاجر چیه؟ ها؟ واجبه، عقلا و شرعا، عقلا از باب مقدمه بر ترک فعل حرام، اما شرعا در ظاهر بر این تا علم به صحت نداشته باشه شارع میگه تصرف نکن به اصالت الفساد و اصالت عدم انتقال، تصرف نکن، مگر اینکه علمی داشته باشه در اون صورت تصرف بکن. پس این علم به صحت خودش شخصا مورد امر شارعه. بله. و این کان وجوب معرفت باقی المحرمات من باب العقل، فقط وجوب معرفت بقیه محرمات بدون چه حلاله چه حرامه، مثلا کدوم کار حلاله کدوم کار حرامه، اونا از باب عقله. و یمکن توضیح کلامه، کلام علما که گفتن یاد گرفتن مسائل برای تاجر مستحبه، با اینکه هم دلیل شرعی بر وجوبش داریم هم دلیل نقلی عقلی، میگم مستحبه، ممکنه کلامشون رو توضیح بکنیم به ارادت تفقه کامل. مقصودشون از استحباب تفقه تفقه کامله، اما تا اندازه مسائلی روزمرهش اون واجبه، اون که مستحبه بله، تفقه کامل که به تمام مسائل بیع و شرا وارد بشه، تجار مدید بله، لیتطلع علی مسائل ربا دقیقه، تا اون مسئله ربای خیلی دقیق و دقیقه را مطلع بشه، و المعاملات الفاسدت المذکورت فی المعاملات، اون معاملات فاسده که در معاملات بیان شده همه اونها را بدوند، بله درسته. و یتطلع علی موارد شبهه، تا کجا بیش مشتبهه، و المعاملات الغیر الواضحه صحه، کدوم معامله است که بعضیا میگن صحیحه بعضیا میگن صحیح نیست، واضح صحه نیست، فیتن به انها فی العمل، در مقام عمل از همه اینا اجتناب بکنه، بلی تفقه کامل این مستحبه. فان القدر الواجب هو معرفت المسائل العامه البلوا، قدر واجب است که مسائلی که عام البلوا، یعنی بله مورد احتیاجی اکثر بازاری هاست، دانستن اونها واجبه. لل فروع الفقهیت المذکورت فی المعامله، نه این همه فروعی که در کتب فقهیت ذکر شده همه اینها را دانستن واجب باشه، نه. و یشهد للغایت الاولا، شاید بر غایت الاولا، غایت الاولا چی بود؟ یعنی تفقه به اندازه مورد ابتلا، ما گفتیم واجبه، تفقه کامل چیه گفتیم؟ ها مستحبه. شاهد بر غایت اولا یعنی لیتفقه کاملا در تمامی مسائل، او مستحبه، شاهد بر غایت او که فقه کامل مستحبه، اما فقه لازم واجبه، شاهدش این است که قول الاسلام فی مقام تعلیل وجوب تفقه فرموده است این ربا اخفا من دبیب نملت علی الصفا، ربا خیلی اخفا مخفی تر از این است که یه مورچه، الان من در بعض روایت دیدم در شب ظلمانی یه مورچه رو سنگ سیاه راه بره به طور که هیچ چشم رو نمیبینه، ربا دخول ربا در معاملات از او هم مخفی تر و پنهان تره، یعنی هر کسی تشخیص نمیده. پس کسی مسائل را، یعنی مسائل ربایی به این دقت را اگه بخواد بفهمد، اون سیه براش، اون مستحبه، اون واجب نیست. خب وللغایت ثانیه، شاید به غایت ثانیه، غایت ثانیه کدوم بود؟ یعنی به اندازه احتیاط دانستن حلال حرام واجبه. قول صادق علیه السلام دیروز خوندیم فی روایت المتقدمه، من لم یتفقه ثم تجر تورط فی شبهات، در شبهات واقع میشه، لکن ظاهر صدری الوجوب، ظهور صدری روایت که دیروز از امام جعفر صادق علیه السلام خوندیم، ظهور صدرش در چی بود؟ در وجوب. چرا ظهور صدرش در وجوب بود؟ امر کرده بود، در روایت فرموده بود که بله من ارادت تجاره فلیتفقه فی دینه، امر غایب بود، فقیه بشه، امرم افاده وجوب بکن میکنه، فلیتفقه گرچه ظهورش در وجوب بود، ولی اینکه اگه چیز نکنه در شبهات وارد میشه، این علامت استحبابه. وقد حکیه توضیح کلامهم بما ذکرنا غیر واحد ولا یخلو، غیر واحد از علما هم استحباب را به نحو ما ذکرنا توضیح کردم و این خالی از وقت نیست در مقام توضیح. ثم ان تفقه، دو سطر بخونیم، ثم ان تفقه فی مسائل تجاره لما کان مطلوبا للتخلص عن المعاملات الفاسده، برای خلاصی از معامله فاسده دانستن احکام واجبه، التي اهمها الربا، اهم معامله فاسده رباس، الزام بین اکل المال بالباطل، در ربا دو جنبه، دو جهت، دو بُعد جمع شده، یکی جهت اکل مال به باطل و ارتکاب الموبقه الکدایه، یکی هم مرتکب شده موبقه، به اون گناهانی میگن که دین را فراری میده، ایباق از ایباق دیگه، ابقه ایباق عبد عابد، یعنی اون کارهایی که با دین و ایمان منافات داره، ایمان را فراری میده، تا ایمان را از بین میبره. ربا هم اکل مال به باطله، و یکی هم و ارتکاب موبقت الکدائیه، مرتکب شده به گناه کبیره که موبقی دین و ایمان همه چیزه، لم یعتبر فی کونن اجتهادی، در تفکر لازم نیست که از روی اجتهاد باشه، بل یکفی فیه تقلید سعی، تقلید سعی هم کافیه. پس فلا تعارض بین ادلت تفقهنا، در مسائل تجارت باید فقیه باشه، بین این و ادلت تحصیل ماش، اون ادله که میگه ماش را تحصیل بکن تعارض نیست، نم رب ما اورد فی هذا المقام تعارض.